بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل دهم، حضرت خلقت، آفرینش، خالق، خلیق، مخلق، خیر الخالقین، اخلق الخالقین، احسن الخالقین. صفحه 217. یا خالق. 1. آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده نمی تواند یک بار دیگر مثلشان را بیافریند؟ آری می تواند و او خلاق داناست و جزی نیست که چون چیزی را اراده کند گوید بشو، پس می شود. پس منزه هست آن که به دست اوست سیطره همه امور و به سوی او بازگردانیده می شوید. سوره یاسین. 2. به راستی که تو را آفریدم و قبل از آن هیچ نبودی. سوره مریم. 3. و نیست آفرینش شما و نیز برانگیختن شما مگر همچون امر واحدی و به درستی که خدا شنوای بیناست. سوره لقمان. 4. آیا ندیدید آن خدایی که آسمانها و زمین را آفرید قادر است به واسطه اثر انگشتی از این آفرینش کل آن را از نو زنده سازد؟ آری به راستی که او به هر کاری قادر است. سوره احقاف. 5. چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید که خداوند زمین و آسمان ها و همه موجوداتش را بر حق آفریده است، ولی مسئله این است که اکثر مردم به دیدار خدا باور ندارند. سوره روم. 6. سخن از خلقت عالم و آدم است و طبعا ذکر اسم خالق و خلاق نیز یکی از ترجیع بندهای قرآن کریم است که حتی بسیاری از این آیات به لحاظ مضمون تکراری به نظر می رسند و علت این است که از مهمترین مسائل معنوی بشر فراموشی او نسبت به مخلوقیت خیشتن است و طبعا فراموش کردن خداوند خالق، که همین یک فراموشی برای غفلت و نسیان کامل انسان از حقیقت زندگی کافی است، یعنی به یاد داشتن این واقعیت که من از عدم آمدم، پس همه چیز من مخلوق است، حتی همه امیال و اعمال من آفریده شده است. خداوند شما و همه اعمالتان را آفرید. 7. زیرا انسان به میزانی که عدمیت خود را به یاد دارد و مخلوقیت خود را در جریان روزمره زندگیش مستمرن می داند، این عدم آگاهی موجب هستی آگاهی می شود و نیز خدا آگاهی، و این دو آگاهی که امری واحد است اساس خود آگاهی بشر است که مانع خود فراموشی و خدا فراموشی است، و این است راز تکرار خلقت انسان در قرآن کریم. 8. هر که خدا را فراموش کند خودش را فراموش می کند. این آیه که یک حقیقت روانی است منشأ الهی ذات بشر را آشکار می سازد، و این که نه تنها خداوند انسان را آفریده بلکه در آفرینش خود نیز حضور دارد، زیرا خروج انسان از عدم به عالم شهود همان واقعی خروج خداوند از عرصه اماست. 9. از آیات مربوط به خلقت در میابیم که کل خلقت عالم و آدمیان امری واحد است و کامل، و هیچ موجودی اضافه و یا کم نیست، و همه این آفرینش لامتناهی ظرف ظهور انسان است. پس در این کارگاه خلقت انسان یعنی جهان هستی یک ذره امکان کم یا زیاد بودن ندارد، وگرنه انسان بدین گونه که هست پدید نمی آمد. آیا نمی بینید که در زمین و آسمان ها هیچ نقصانی نیست و هیچ خلع و شکافی نیست؟ قرآن کریم. ده. پس از آیات مذکور درک می کنیم که هر ذره و کره ای می بایستی آفریده می شد و هر چیزی دقیقاً بر جای خودش قرار دارد و هر تبدیل و تغییری نیز دقیقاً به وقت معینی رخ می دهد که اگر ذره ای اضافه یا کم و لحظه ای دیر یا زود شود، جهان فرو می پاشد و دچار فساد می گردد و انسان امکان پیدایش نمی یابد. 11. از این آیات همچنین درک می‌کنیم که در هر ذره‌ای از این جهان کل جهان هستی حضور دارد، همانطور که از اثر نوک انگشتی می‌توان کل آن موجود را از نو آفرید، همانطور که فرموده کل جهان را از نفس واحدی آفریده است. پس کل هستی بیکران یک چیز است که این یک چیز نیز در دل همه چیزهای عالم نهفته است. 12. آیا به راستی خدا یک چنین جهانی را که به راستی یک جادوی مطلق است برای چه آفریده است؟ خودش مکررن فرموده که همه چیز برای خود اوست تا خود را آشکار کند و حق هر موجودی آن است که بچی از ظهور خالقش باشد. برای همین است کسانی که باور و میلی به دیدار خداوند خالق ندارند، حق جهان را در نمی‌یابند و در جهان بازی می‌کنند و هر موجودی را یک اسباب بازی می‌دانند. همانطور که خود در سوره روم تصریح فرموده است که اگر به لقاء او باور داشته باشیم، با نظری به خیشتن درک می‌کنیم که خداوند جهان را بر حقی آفریده است و آن حق جز ظهور او از خلق نیست و کسی که چنین باور و شوقی نداشته باشد، هیچ شناختی پایدار از خود و جهانش حاصل نمی کند و به هیچ حقیقتی نمی رسد. یعنی هیچ حقی جز ظهور خالق از مخلوق نیست. این حق خلقت است. گنجی نهان بودم، به عشق آمدم که خود را آشکار و معرفی کنم. پس جهان را آفریدم و خود را شناساندم. حدیث قدسی. 13. مسئله‌ای که درک آفرینش را تا سرحد محال می کشاند این است که ذهن انسان هرگز نمی تواند عدم را درک کند، چون اگر درک می کرد دیگر عدم نبود و عدم تنها چیزی است که وجود ندارد و هرگز هم وجود نداشته است. ولی در اینجا مسئله دیگری در میان است و آن وجود خدا قبل از آفرینش است که برای ذهن بشری مترادف عدم است. همانطور که عدم مطلقاً قابل فهم نیست، خدای قبل از خلقت نیز مطلقاً قابل شناخت نیست. همین قدر می دانیم که قبل از خلقت جهان فقط یک کلمه بوده است و آن کلمه خدا بوده است و کل جهان هستی را این کلمه آفریده است، کلمه الله. پس تمام اراده و قدرت و علم و هنر آفرینش از ذات این کلمه آشکار شده است و این تنها معنایی است که امکان بیانش در امر آفرینش می باشد، هرچند که فهم و درک چگونگی این واقعه مطلقاً برای ادراک بشری محال است که یک کلمه خالق این جهان بی پایان باشد که هزاران ظاهر و باطن دارد و هیچ کرانه ای بر آن متصور نیست و نه هیچ آغاز و پایانی. 14. هرچند که بسیاری از بزرگان حکمت و دین بشر را از تفکر در ذات جهان و خالق آن منع کرده اند و چون این تفکری را موجب جنون و کفر دانسته اند، ولی برای آدمی در قبال چون این جهانی و خالقش مطلقاً امکان فکر نکردن نیست و بلکه عدم تفکر در باره ذات خلقت و خدا موجب جنون و کفر است و فقط چون این تفکری موجب می شود که انسان در این جهان گم نشود. و برای روح و اندیشه بشری تنها مسئله‌ای که ارزش تفکر دارد همین است و اندیشه درباره غیر از این عین بطالت و نسیان و جنون است. هرچند که در این وادی حتی نتوان ذره‌ای هم کشفی حاصل نمود، ولی نظر و تفکر درباره خالق و خلقش برترین عبادت است و تنها عمل ارزشمند و پایدار در زندگی است. همانطور که خود فرموده که انسان را فقط برای پرستش خدا فریده است و پرستشی جز حاصل تفکر و تأمل و علم و عرفان حق نیست مگر اینکه ملعبه شیطان است. 15. آدمی در قلمرو به عقل و تفکر و تجربهش هر چیزی را به اندازه‌ای که می‌فهمد و درک می‌کند می‌شناسد، ولی خداوند را به اندازه‌ای که نمی‌فهمد و هیچ نمی‌شناسد می‌شناسد و باور می‌کند. خود خداوند هم این نوع شناخت را از بنده‌اش می‌پذیرد، زیرا مکرراً فرموده که خداوند منزه و مبرا از ادراک و توصیف شماست. یعنی آنگونه که او را درک و احساس و تجربه می کنیم، او نیست و او همواره در ورای شعوری از ما قرار دارد که به عدم شناختنش اقرار می کند و این عین کلام علی علیه السلام است که خدای را از این روی شناختم که نشناختم. و این اعتراف خداشناس ترین انسان تاریخ است. 16. شناخت ما از خدا به عنوان خالق مخلوقیت خود ماست و در این حال مخلوقیت ما نیز خود اوست، زیرا اعمال ما هم مخلوق اوست و از اراده و به دست اوست و فعل اوست. پس کمال خودشناسی ما فقط وجهی از خداشناسی ماست و آن شناخت خدایی است که در درک اسفل سافلین فرود آمده است و به صورت انسان رخ نموده است. پس غایت خداشناسی عرفانی ما نیز شناخت اسفل سافلی نیست و به میزانی که همواره او را از کاملترین شناخت خود تسبیح و منزه می سازیم، به سوی او بالا می رویم و وجود اعلایی او را در دل در می یابیم و گاه به نور دل دیدار می کنیم. 17. ادعی می خواهند خداوند خالق را در ظرف ادراک خود بگنجانند و هم سطح خود سازند، چون نمی توانند انکارش می کنند و کافر می شوند. و ادعی دیگر می خواهند خود را به او برسانند، او را دریابند و چون نمی توانند ایمان می آورند و عابد می شوند. پس می‌بینیم که مرز بین کفر و ایمان به کمتر از مویی است، یعنی کافران به این دلیل کافر می‌شوند که نمی‌توانند خدا را در حد خود پایین آورند و مؤمنان به این دلیل ایمان می‌آورند که نمی‌توانند خود را به سوی او بالا برند. ولی هر دو گروه در عدم شناخت خدا مشترکند، یعنی فصل مشترک کفر و ایمان خدا نشناسی است. 18. وقتی درک و باور می کنیم که خالق این جهان لامتناهی از هر حیث برتر از این جهان است و این وجود برتر مطلقاً از جنس این جهان نیست، پس نسبت وجود خدا با موجودیت جهان همچون نسبت نیستی است به هستی. به همین دلیل توحیدی ترین بیان ممکن از وجود خداوند در عرصه قبل از خلقت همان بوده نبوده است، یعنی موجودی که موجودیت نداشت و چنین بوده نبودی که وجودش عدمش بود، چگونه و با چه قدرتی چون این جهانی را که سراسر غرق در علم و حکمت و حساب و کتاب است به آنی و بی هیچ تأمل و زحمتی پدید آورده است؟ به نظر ما این واقعه آفرینش فقط به معنای یک چیز است و آن این که به ناگاه از پرده غیب مطلق و نیستی برون جسته است، زیرا او به قول خودش برای این آفرینش بی انتهایش نه لحظه ای فکر کرده و نه نقشه کشیده و نه زمانی صرف شده است. اراده کرده که آشکار شود و شده است. منتها سؤال این است که برای چه کسی قصد ظهور داشته است و خود را به چه کسی خواسته بشناساند. آیا مگر او خود را قبل از آفرینش جهان نمی شناخته است؟ مگر این که بگوییم او اراده کرده که غیری را بیافریند و خود را به غیر خود بشناساند؟ و غیر خودی که بتواند خود را بشناساند نمیتواند کمتر از خود باشد، بلکه بایستی عین خودش باشد. پس آیا میتوان گفت که خداوند با آفرینش جهان دوتا شده است؟ خودش و غیر خودش که عین خودش میباشد؟ که در این باب قبلا سخن گفته این که چرا خداوند همواره در کتابش خودش را ما می‌خواند و نیز سر حیرت آور رابطه الله و هو در قرآن کریم که در شرح اسم علی به آن پرداخته ایم. 19. تفکر و نظر کردن به خداوند خالق در قبل و بعد خلقت، هرچقدر که احمقانه و مشرکانه و مهمل باشد، از هر عبادت و تفریح و علمی برتر است و تنها دقایق ارزشمند زندگی است که زندگی را به زیستن می ارزاند و همه رنج ها و بیهودگی های زندگی را درمان می کند. اگر آدمی درباره معنا و ماهیت خدا و چگونگی آفرینش خود و جهانش علم و حقی راسخ و یقینی نیابد، هیچ علمی ارزشمند وجود ندارد و هیچ معنایی مفهومی ماندگار نمییابد و هیچ حقی بر حقی پایدار نیست و هیچ کاری ارزش انجام دادن ندارد و زندگی ارزش زیستن ندارد. وقتی نمیدانی از کجا آمده ای و چه کسی تو را آفریده و برای چه آفریده و چگونه آفریده و تو چه نسبتی با او داری و او با تو چگونه است، نکند که اصلا نیست و یک توهم است و تو حاصل یک اتفاقی در بطن اتفاق بزرگتری که جهان هستی است. شاید کتاب‌های آسمانی را کسانی به اسم پیامبر برای دلخوشی خود و سایرین گفته و نوشتند تا مردمان را مهار کنند. آدمی تا مستقیماً و بی‌واسطه به خالقش نیندیشد اهل تفکر نشده است و هیچ باور یقینی و پایداری نخواهد داشت و در خود بیریشه است و دین باوریش هم یک بازی و سرگرمی است. 20. همه تفاوت‌ها و تضادها از زنده بودن است و بودن. همه مردگان و کسانی که هنوز پدید نیامده اند همسان هستند. عدم هموار است، آنقدر هموار و ساکت و ساکن که گویی نیست. اگر در جهان هیچ تغییر و حرکت و تبدیل و گردش و صدا و انقلاب و مرگ و بدعتی نباشد، گویی که اصلا نیست. تازه با این همه تحولات و انقلابات و بحرانها و حوادث غیر مترقبه، باز هم از منظر اکثر مردمان فراموش می شود و اکثر مردم جز واکنش های غریزی خود واکنشی نشان نمی دهند و خداوند اکثرشان را مرده می خواند که نه هستند و نه نیستند. آن که همواره غرق در حیرت و تعجب نیست، اصلا نیست. آنچرا که بشر علم می نامد قراردادهایی است که بتواند به واسطشان روزمرگی خود را سامان دهد و عمرش را محاسبه و برنامه ریزی کند تا عاقبت بفهمد که فریب خورده و بازیچه ی علم خود بوده است. 21. آدمی تا خدای خالقش را نشناسد خودش را نشناخته است و تا خودش را نشناخته هر شناخت و علمی فقط موجب بازیچگی اوست که اراده و حیات و هستیش را ببلعد. 22. انسان هرگز به واسطه تفکرات و تأملات و استقراق و حکمت و عرفان نظری و تجربیات زندگی خدای را نخواهد شناخت، ولی مستمرن به او نزدیک تر می شود و قلبش حضورش را محسوس تر می یابد و نشانه های حضورش را در زندگی واضح تر درک می کند و درباره وجودش قلبن و روحن مطمئن تر خواهد شد که او هست در همه حال و همه جا و بی جا. 23. وجودی ترین اسم خدا نور است، زیرا خود نور دیده و فهمیده و شنیده نمی شود، ولی به واسطه نور است که هر چیزی دیده و فهمیده می شود. 24. کمال درک ما از خداوند خالق این است که وجودش را تصدیق کنیم و شناختش را انکار. 25. هر کسی به آسانی تعریف و تصوری از خدای خود دارد که معمولاً سوپرمن اوست، یعنی من برتر و آرمانی اوست، ولی آنگاه که خداوند خالق را مد نظر قرار دهیم که از عدم می آفریند به آنی، آنگاه همه تصورات و خداهای منی ما می میرد و پوچ می شود، چرا که خود ما قادر به آفرینش پرکاهی از عدم نیستیم. پس خدای حقیقی و غیر نفسانی فقط خداوند خالق است، یعنی خدایی که کل جهان هستی را به آنی از عدم آفریده است و هموار آفرینش جدید و برتری دارد. 26. انسان به میزانی که نظر بر خالقیت خداوند و مخلوقیت خود دارد، امکان شرک ندارد. و عجبا که در همه آثار الهیات قدیم و جدید به ندرت درباره خالقیت خداوند سخنی به میان آمده است. 27. این که خداوند قبل از خلقت چگونه بوده و چگونه از عدم آفریده و به چه قدرتی آفریده است، شاید هرگز به پاسخی درست نرسد، ولی این اندیشه بزرگترین مانع بروز شرک در بشر است که بزرگترین آفت تباهی و فساد و هلاکت اوست که او را به دام شیطان می افکند. 28. آدمی قادر است در هر کاری خود را شریک خدا و بلکه خود خدا پندارد، الا در امر آفرینش از عدم، آن هم به یک دم. پس اندیشه در باب آفرینش و خالقیت حق خالصانه ترین اندیشه هاست که ریشه شرک را می خشکاند. پس این اندیشه برترین عبادت است. 29. در کل تاریخ بشری فقط و فقط و فقط یک انسان بوده که دعوی آفرینش کرده است، آن هم آفرینشی هزاران بار برتر از آفرینش قدیم جهان، و این انسان علی ابن ابی طالب است در خطبه بیان و علی عظیم است در قرآن. 30. علی علیه السلام همان کسی است که خداوند جهان را به خاطر او آفرید و خود را به او شناساند و او حق آفرینش است. علی علیه السلام هم این معنا را اذعان نموده است که خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. پس آیا در دیگران چگونه است؟ همان سوپرمن و من برتر است که پرستیده می شود، که همان خودپرستی و هوای نفس و شرک است به اسم خدا و خداپرستی. 31. حال بهتر راز آن آیه را در سوره روم درک می کنیم که چرا اگر در خود تفکر کنیم و اهل معرفت نفس باشیم، در می یابیم که جهان بر حق آفریده شده است و آن حق جز علی و علیین نیستند که تجلی خدا در عالم عرض می باشند. و در صورتی به این یقین می رسیم که به لقای الهی در جهان باور و شوق داشته باشیم، زیرا اهل معرفت نفس به علویت وجود خود می رسد و اسم العلی را در خود می یابد و تحت شعاع نورش علیین عصر خود را دیدار می کند که مظاهر تجلی حق هستند، زیرا علی اسم ظهور خدا در جهان است، پس لقای الهی هم در علیین ممکن می شود. همانطور که روزی یکی از شیعیان از امام صادق پرسید که آیا خداوند قابل رؤیت است؟ که حضرت فرمود آیا اینک رؤیتش نمی کنی؟ 42. به بیان دیگری کسانی که به لقای الهی در جهان باور و شوقی دارند در قلمرو به عرفان نفس به حق آفرینش نائل می آیند و باور می کنند که جهان آفرینش مظهر هویت خداست و جز این هویت قابل پرستش نیست. خداوند شهادت می دهد که به راستی جز او قابل پرستش نیست. قرآن، یعنی کسانی که ایده خدا را در خود می پرستند جز خودشان را نمی پرستند و این همان شرک است. پس خدا فقط در ظهور هویت خود یعنی امامان قابل شناخت و پرستش است. 33. خداوند آسمان ها و زمین و همه موجوداتش را بر حق آفریده است، ولی اکثر مردمان در این بار جاهل هستند. این آیه مکرر قرآن کریم از چه حقی سخن می کند که حق واحده همه موجودات است؟ زیرا همه موجودات از نفس واحدی آفریده شدند، پس دارای حقی واحد هم می باشند و این حق چیست؟ 34. این حق را کسانی درک و باور دارند که لقای الهی را باور داشته باشند و مشتاقش باشند. پس معلوم است که این حق، حق لقاء الله است و حق تجلی خدا از مخلوقاتش، حقی که جهان به خاطرش آفریده شده است. ولی این حق و درک و دیدارش جز به نور علا نور ممکن نیست، یعنی نور وجود علیین که مظاهر اسم علی هستند و تجلیات علی مرتضی در هر عصری می باشند که خود فرمود در هر زمین و زمان و انسانی و به هر صورتی که بخواهم تجلی می کنم و هر که این حق را منکر باشد مرتد بر خداست. خطبه بیان 35. پس علی علیه السلام حق خلقت است، همانطور که در حدیث قدسی خداوند به رسول خاتمش می فرماید ای محمد، اگر نمی خواستم تو را بیافرینم جهان را نمی آفریدم و اگر قرار نبود علی را بیافرینم تو را هم نمی آفریدم. پس علیین علت آفرینش هستند. 36. حدیث قدسی مذکور نهایتاً به حق وجود فاطمه سلام الله می انجامد که ظهور باطن علی علیه السلام است و این دو ظاهر و باطن نفس واحدیه خلقت می باشند. ظهور کلمت الله ال ال ه ال اله و این کامل ترین ظهور آدم حواست. 37. اصلاً اگر خلیفه خدا قرار نباشد که اسم خلاق را هم به ارث برد و خلافت نماید، خلافت هیچ معنایی جز تعارف ندارد، زیرا همه اسمای الهی در قلم رو به خلقت آشکار می شوند و خلیفه خدا حامل همه اسماء الله است که خالقیت در رأس آن قرار دارد، زیرا خداوند به واسطه خلقت شناخته و ظاهر شده است که ظهورش علیین هستند. 38. پس دو نوع و مرحله آفرینش داریم، آفرینش قدیم و آفرینش جدید، که آفرینش اولیه عرصه ظهور خداست تا لحظه ظهور انسان کامل که خدایش را به تمام و کمال می شناسد و از این لحظه به بعد آفرینش جدیدی آغاز می شود که به دست و اراده انسان کامل و خلیفه اوست، که آفرینش اعلایی است که حاصل رجعت می باشد که سلطانش علی علیه السلام است. من جهانی 70,000 بار برتر از جهان قدیم آفریدم. خطبه بیان 39. پس آفرینش اللهی داریم و آفرینش علوی، آفرینش الهی و آفرینش هویی. او باد را می فرستد و ما آب را نازل می کنیم. قرآن کریم. قل هو الله احد، بگو که او همان الله است و یکیست. 40. پس خلقت عالم و آدم دو مرحله دارد، قبل و بعد از ظهور انسان کامل و خلیفه مطلق خدا، آفرینش خدایی و آفرینش انسانی. آفرینش نخست از عرش امایی خدا به سوی درک اسفل السافلین می آید و آفرینش بعدی از درک اسفل السافلینی به سوی عرش اعلایی حق بالا می رود. پس روندی کاملا مخالف دارد، زیرا آفرینش خلیفه است و خلف آفرینش نخست می باشد و اقطار عالم را در می نوردد و ظرف مکان و زمان را می شکند. 41. خداوند همه چیز را ابداع نموده و دوباره باز می گرداند. این آیه نیز از مکررات الهی در قرآن کریم است که دو مرحله آفرینش را متذکر می شود، که آفرینش نزولی و صعودی است، که در آفرینش سعودی دوزخ و بهشت و طبقاتش آشکار می شود در دو نوع خلقت جدید که هر دو به دست و اراده انسانی پدید می آید. خلقت مصنوعی که قلمرو به پیدایش دوزخ صنعت و تکنولوژی است به رهبری ابلیس، و خلقت عرفانی که آفرینش علوی است به رهبری امام زمان و علیین روی زمین، که حیات عرفانی و رضوانی است که از بطن طبیعت قدیم رخ می نماید، که وصف جنات نعیم در قرآن کریم می باشد. در آن روز زمین و آسمان تبدیل می شود به غیر آنچه که هست و برای خداوند ظهور می کند. قرآن کریم. 42. مبدع، فاطر و جائل هم از اسمای الهی در قرآن کریم هستند که مترادف آفرینش و خلقت تداعی می شوند، ولی با دقت نظر در می یابیم که چنین نیستند. مبدع که از مصدر بدا است به معنای ابداع نمودن و آغاز کردن کاری است، یعنی آغاز کردن آفرینش چیزی. و اما فاطر که از فطرت است به معنای جوهره و گوهره باطن اشیاء است، و فاطر یعنی کسی که ماهیت باطنی موجودات را معلوم کرده و در آنان نهاده است. و جائل که از جعل است به معنای قرار دادن و جایگاه هر چیزی را معلوم کردن است. پس در می‌یابیم که این سه اسم مذکور به مثابه جنبه‌هایی از اسم خالق و خلاق هستند. اسم المصور هم مربوط به همین قلمرو به آفرینش است که به معنای صورت بخشیدن به موجودات است. پس اسم الخالق به مثابه جامع همه این چهار اسم مذکور است: آغازگر، ماهیت بخش، قرار دهنده و صورت بخش. و از این منظر میتوان بسیاری دیگر از اسمای الهی را هم در جرگه اسم الخالق قرار داد و مکمل آن دانست، مثل قابض، باسط، واسط، رازق، واصل، فاصل، کریم، حافظ، رحیم، صبور و غیره. 43. پس اسم الخالق و خلاق هم چون اسم الحی فراگیرنده کلیه اسمای الهی هستند و سایر اسما در بطن این اسم قرار می‌گیرند و مخلوق این اسم می‌باشند. 44 کسی که از عدم می آفریند طبعا کریم و رحیم و قوی و حکیم و علیم و عزیز و علی و کامل و لطیف و مقتدر و مهربان است و قادر به هر کاری می باشد و خود بی نیاز از مخلوقاتش. 45 کسی که درباره معنا و ماهیت امر خلقت خود و جهانش از عدم می اندیشد، خود به خود همه ارزش‌ها و صفات برحق و مطلق و عالی را به خالقش نسبت می دهد و این نسبتی عقلانی و منطقی و تجربی است، یعنی خلقت اندیشی و اندیشه درباره خالق کامل ترین و جامع ترین و بنیادی ترین و عالی ترین اندیشه هاست و خودی ترین تفکرات. 46 خالق از عدم نمی تواند کریم و رحیم نباشد، نمی تواند مقتدر و عزیز نباشد، نمی تواند حکیم و علیم و دقیق و لطیف نباشد، نمی تواند رزاق و حافظ مخلوقاتش نباشد، نمی تواند به مخلوقات خود بی توجه و شقی باشد، نمی تواند برتر از مخلوقاتش نباشد، نمی تواند بر همه مسائل مخلوقاتش آگاه و بینا نباشد، نمی تواند مخلوقاتش را به بازی و عبث و بیهوده و بی هدف آفریده باشد و نمی تواند به مخلوقاتش از خود مخلوقات نزدیکتر و بیناتر و مهربانتر نباشد. کسی که چیزی را از نیستی می آفریند نمی تواند عاشق آن چیز نباشد. پس بدین ترتیب تفکر در معنای خلاقیت خالق خود به خود به معرفت یقینی و قلبی درباره همه اسماء و صفات الهی میرسد و موجب خداشناسی کامل میگردد. خداشناسی که حاصل خودشناسی است و حاصل مقام خلافت اللهی انسان است، زیرا تا انسان نتواند خودش را جای خالق قرار دهد و بر جای او باشد، نمیتواند خالقیت و همه اسما و صفات ناشی از آن را درک و فهم نماید و خدایش را بشناسد. و انسان به نور اسمایی که خدا در وی نهاده است خدایش را میشناسد و اسما و صفاتش را درک میکند. پس انسان به میزانی که مقام خلافت خود را در می‌یابد خدایش را درک و باور می‌کند، چون خدای را به واسطه خودش می‌توان شناخت. چگونه عدم می‌تواند وجود را بشناسد؟ و اصلاً امر شناخت هر کس و چیزی ذاتاً امری خلافتی است، یعنی انسان به میزانی که می‌تواند بر جای چیزی قرار گیرد آن چیز را می‌شناسد. و انسان فقط به قدرت اسمای الهی که در فطرتش نهفته و کشف می کند قادر به شناخت هر چیزی است، از جمله شناخت خود خداوند خالق، چرا که هر مخلوقی جلوه‌ای از اسماء الله است در درجات ظهور و بروزش. پس اصلا علم و معرفت و شناخت از هر نوع و درجه ای بدون درک و کشف اسماء الله در فطرت خیش ممکن نیست، یعنی درجه شناخت هر انسانی همان درجه مقام خلافت اللهی اوست که در خود کشف و برپا می کند در وادی معرفت نفس، یعنی همه علوم حقیقی شعباتی از عرفان نفس هستند خواه نخواه. حتی علوم مجازی و بقی که از آموزه‌های ابلیس است، زیرا ابلیس هم یکی از مخلوقات خداست و جلوه‌ای از غیرت حق در عرصه قبل از آفرینش خلیفه است که برای خدایش جانشینی نمی‌خواهد و این جانشینی را کفر می‌داند. چرا که عشق خدای را نمی شناسد، ولذا پس از کفرش از خداوند شنید که تو چیزی را نمی فهمی و آن چیز عشق است، یعنی همان امری که اصلاً بر همان اساس آفرینش آغاز شد، چون فرموده گنجی پنهان بودم که به عشق آمدم تا خود را آشکار و معرفی کنم. 47. خداوند که در ازل بر خودش آگاه و بینا و آشکار بود و از خود پنهان و نسبت به خود غافل و جاهل نبود، پس هدفش از آفرینش این بود که خود را برای غیر آشکار و معرفی نماید. و چگونه غیری میتواند تو را بشناسد مگر اینکه عین خود تو باشد و همه حقایق و اسرار و صفات تو را در خود داشته باشد، یعنی خلیفه تو باشد، و این خلیفه انسان است و ابلیس این حقیقت را درک و فهم نکرد. 48. پس می‌بینیم که عشق و عرفان دو روی امری واحدند که ابلیس دشمن آن است، پس دشمن خلقت عالم و آدم است، از جمله دشمن خودش. 49. زیرا بدون عشق، یعنی بدون پدید آوردن خلیفه، نمی‌توان خود را آشکار و معرفی کرد. پس عشق و عرفان امری واحدند و آن گوهری ازلی ابدی خلقت است. 50. و این است مردمی هم که مخالف عشق و عرفان و عشق عرفانی حق هستند، به خصومت با خودشان می رسند و عداوت با خلق عالم، و این است مریدی شیطان. بدانید که شیطان خصم قسم خورده شماست. قرآن کریم. 51. پس اگر خداوند از خلقش در زمین و آسمانهای بیکرانش هدفی جز معرفی خود نداشته است که این هدف جز با آفرینش خلیفه اش ممکن نمی شود، باید نتیجه گرفت که کل جهان هستی لامتناهی دارای هویت انسانی است و این است حق آفرینش، و این است که می فرماید اگر در خودتان تفکر و نظر کنید به حق آفرینش جهان آگاه می شوید، زیرا کل جهان را انسانی می یابید. زمین و آسمانها و همه موجوداتش را به تسخیر انسان درآوردیم. قرآن کریم. و این تسخیر فقط در جریان معرفت نفس کشف و درک می شود. 52. پس درک می کنیم که جز به واسطه خودشناسی نمی توان خدای را شناخت، زیرا خدا عین فطرت انسان است و همه اسما و صفات و روحش را در انسان نهاده است، یعنی فقط به واسطه خود او می توان او را شناخت، ولذا هر شناختی غیر از این طریق محال و باطل است. 53. آفرینش جهان از عدم بیان درستی نیست، ولذا در قرآن کریم هرگز چنین جمله و مضمونی موجود نیست، بلکه می فرماید که خدا شما را آفرید و شما قبل از آن وجود نداشتید. در واقع خداوند جهان و جهانیان را از خودش آفرید، از صفات و علم و اقتدار و کرم و اسرار وجود خودش. پس جهان هستی ظهور و بروز خداست. اگر بگوییم که جهان هستی ظهور خدا در غیر است، باز هم سخن ناحق و نادرست گفته ایم، زیرا جز خدا کس و چیزی نبود که خود را در غیر خود آشکار نماید. پس جهان هستی عین خود اوست، ولی چون می‌خواست که غیری پدید آورد که او را بشناسد، اراده و اختیار و ذاتش را هم از خود در مخلوقاتش نهاده و به هر مخلوقی موجودیتی مستقل بخشید. ولی کل این اراده و روح و اسماء و صفاتش را فقط به آدم بخشید و آدم را مسئول شناخت کامل خود قرار داد تا با او دوستی کند و جانشین او باشد اگر بخواهد. 54. اگر درک می کنیم که هر اسم و صفتی از خداوند متصل به ذات وحدانی اوست، پس از هر اسم و صفتی سایر اسما و صفات قابل استنباط است و همه اسما از یک دیگرند و برخواسته از الهیت پروردگارند، پس هر موجودی در جهان هستی به تنهایی و بالقوه حاوی همه اسما و صفات و ذات خداست و خود فرموده که هر چیزی را بر حق آفریده است و این حق که حق آفرینش و حق خود خداوند است در هر موجودی حاضر است و لذا خداوند از هر چیزی قابل شناخت و شهود است. 55. اگر مکررن می فرماید که همه چیز از برای اوست، هیچ چیز ناقصی نمی تواند به او اختصاص یابد و اصلاً هیچ نقصی در هیچ موجودی نیست و همه مخلوقات الهی کامل هستند و مظهری از الهیت او می باشند و او به هر چیزی محیط است. قرآن کریم. 56. پس آیا تفاوت و تبعیض بین موجودات عالم از چیست و به چه معنایی است؟ خود خداوند در کتابش مکررن به این سوال پاسخ فرموده است که مخلوقاتش را گروه گروه و طبقه طبقه و صنف صنف و نر و ماده و متفاوت قرار داده است تا انسان را امتحان نماید تا چه کسی نیکوکارتر و آزاده تر است و این که انسان چه قضاوتی می کند. که این تفاوت ها و تبعیض ها در میان افراد و گروه های بشر قلم رو به اشد امتحانات است. تفاوت در رنگ و جنسیت و نژاد و زبان و مذهب و سن و ثروت و قدرت و اوست که شما را خلفای روی زمین نمود و بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داد در درجات تا بیازماید شما را در آنچه که به شما داده است. به راستی که پروردگارتان سریع الحساب و بخشنده و مهربان است. سوره انعام. 57. خداوند اگر می‌خواست هر آن شما را امتی واحد می‌نمود، ولیکن تا شما را بیازماید در آن چه که داده است، پس در خیرات از یکدیگر پیشی گیرید. سوره مائده. پس تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در ظهور و بروز است، آن هم در ظرف مکان و زمان. پس آیا چگونه می توان از فتنه و امتحانات ناشی از این همه تفاوت‌ها و تبعیض‌ها بین مخلوقات عالم و نیز بین افراد و گروه‌های بشری جان سالم به در برد و به ظلم و فساد مبتلا نگشت؟ زیرا هیچ فتنه و فساد و تباهی و ستم و دروغ و جنون و جنایتی در بشر نیست الا این که ناشی از عدم درک حقیقت تفاوت‌ها و تبعیضات است که هم موجب تباهی ادراک و شعور می شود و هم فساد اخلاقی و خسران زندگی. احساس برتری و یا حقارت علت العلل همه مفاسد و بدبختی های بشر است و شیطان هم دقیقا از همین راه وارد می شود و وعده های دروغ می دهد. 58. مکتب وحدت وجود آخرین پاسخ به همه مفاسد فکری و اخلاقی بشر است، یعنی شناخت خداوند در همه موجودات و انسانها و درک حضورش در دل هر ذره و کره و حیوان و انسانی، یعنی درک احدیت حق در خود و هر مخلوق و انسان دیگری، و این به معنای درک کمال رحمت و عدالت خداست، زیرا عدم درک این احدیت و وحدت وجود و موجودات موجب سوء ظن و تهمت به خدا می شود که منشأ هر کفر و شرک و ستمی است. کسی که این توحید وجودی را درک نکند، خدای را ظالم می خواند و خود به سوی ظلم می رود تا به گمان خیش این ظلم را جبران کرده باشد. 59. در سوره انعام آیه 165 می فرماید که همه شما را خلیفه خود بر روی زمین ساخته است، ولی برخی از شما را نسبت به برخی دیگر در درجات ظهور و بروز تفاوت و تبعیض داده است تا شما را بیازماید. پس همه خلیفه خدایند. درک این حقیقت برای نجات از هر تهمت و عدابت و ستم و شقاوت و تباهی کافی است، یعنی کشف مقام خلافت اللهی خیش تنها راه نجات و رستگاری است که جز از راه عرفان نفس ممکن نشود که ذکرش گذشت. چرا در خود نظر نمی کنید که آن در خود شماست؟ قرآن. یعنی هر نوع احساس تبعیض و حقارت و استکبار و کاستی و نقصان و ستمی که داریم ناشی از غفلت ما در باری حق خیشتن است، یعنی ناشی از خود نشناسی ماست که خدا را در خود نمی شناسیم تا مقام خلافت اللهی خود را دریابیم و بر جای خود قرار گیریم و عادل شویم و جز عدل و رحمتش نبینیم. 60. و اما راز دیگر این همه تفاوت‌ها و تبعیض در میان مخلوقات خدا و مردمان جهان که حتی دو چیز را همسان نمی‌یابیم این است که کنجکاوی و جاذبه اندیشه و معرفت ما تحریک شود و در راز این تنوعات و تفاوت‌ها و بی‌تایی‌ها بیندیشیم، زیرا ذهن و هوش و حواس آدمی در عرصه سکون و همسانی دچار رخوت و عادت و خواب و نسیان می شود. 61. تفاوت موجب تفکر است و نیز احساس وجود. در همسانی ها احساس وجود دچار نسیان می گردد که بزرگترین خطر انسان است. این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در ساختار مادی و معنوی جهان به طور طبیعی مانع رکود و سکون و افسردگی و مدهوشی است، یعنی عادت شکن است و امری در خدمت تقوا تلقی می شود، همانطور که گردش شب و روز و فصول. 62. بی تفاوتی در جهان بیرون موجب بی تفاوتی درون انسان می شود. آسمان آبی و صاف و بری از ابر نظر کسی را جلب نمی کند، ولی چون لکه ابری پدیدار شود و یکسانی را مختل کند نظر را جلب می کند و چون رعد و برق هم عارض شود بیشترین جاذبه و تفکر پدید می آید. 63. وقتی تفاوت و تناقض مادی و حسی و معنوی نباشد، اصلا نه حواس آدمی جلب می شود و نه اندیشش. سرما و گرما به واسطه یک دیگر شناخته می شوند و سیاهی و سفیدی و رنگ ها در رابطه با یک دیگر شناخته می شوند. خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، بزرگی و کوچکی، سخاوت و حسادت، فقر و ثروت، کوتاه و بلند، نر و ماده، جمله در رابطه با یکدیگر درک می شوند. پس تفاوت‌ها و تبعیض‌ها از ارکان حواس و هوش و شعور و شناخت بشرند. 64. و مهمترین راز تفاوت‌ها، راز احساس وجود و شناخت وجود خیشتن به عنوان موجودی منحصر به فرد و مستقل و مسئول و متحد به خیش است. پس تفاوت‌ها و تبعیض‌ها اساس معرفت شناسی و هستی شناسی و اخلاق و دین و مسئولیت و انسانیت است. تفاوت راز بیتایی است و بیتایی راز وجود است. 65. کشف و درک احدیت وجود و وحدانیت حق در کثرت عالم آدم کل هنر و کرامت و ارزش ویژه انسان است، یعنی وحدت وجود در عین کثرت و تناقض عالم موجود، یعنی دیدن ذات در قلمرو به کثرت و تناقض صفات. و خداشناسی جز این نیست که عین خودشناسی است که هدف خلقت جهان می باشد. 66. اگر دمای روی زمین همواره ثابت باشد، هرگز پدیده ای به اسم سرما و گرما و دما شناخته نمی شود. اگر همه چیزها دارای رنگی واحد باشند، اصلاً چیزی به اسم رنگ شناخته نمی شود. اگر همه آدم ها دارای جمال کاملاً واحدی باشند، اصلاً چیزی به اسم زیبایی و جمال شناخته نمی شود. اگر همه مردمان جهان به یک زبان سخن گویند، اصلاً زبانی شناخته نمی شود. اگر همه مردمان دارای یک مذهب و آیین واحد باشند، اصلاً دین شناخته نمی شود. اگر جهان هستی فقط یک چیز واحدی می بود، وجود شناخته نمی شد و وجود داشتن درک نمی شد. 67. اگر همه مؤمن می بودند، اصلاً ایمان شناخته نمی شد. اگر همه عارف می بودند، عرفان درک نمی شد. اگر همه ثروتمند و اشرافی می زیستند، اصلاً رفاه و آسایش و مادیت جهان و رزق درک نمی شد. 68. پس تفاوت‌ها و تنوعات و تبعیض‌های لامتناهی راز وجود یابی بشرند و راز معرفت و شعورش. پس راز عشق هم جزی نیست. در این معنا بمان. 69. اگر همه آدم ها همسان می بودند، به لحاظ صورت و سیرت و ثروت و مذهب و اخلاق و زبان و خلق و خوی و جنسیت، هیچ انس و الفت و محبت و عشقی رخ نمی داد. عشق که اصلا حاصل اشد ازداد است، آنگاه که یگانگی و احدیت ذات درک شود، عشق عرفانی حاصل می آید. 70. پس احساس وجود و شناخت و عشق و مذهب و تعالی بشری جمله حاصل درجه ای از شناخت و درک وحدانیت و احدیت حق در عالم هستی سراسر کثرت و تناقض و تضاد است. کشف یگانه در کثرت متناقض جهان همان قلم رو به درک وجود و معرفت و عشق و تعالی است به درجات این مکاشفه، و این است آن امتحان الهی در سوره انعام. 71. در حقیقت می توان گفت که اصلا آفرینش جهان هستی چیزی جز واقعی تبدیل و تحول یکی به بی نهایت نیست، آن هم بی نهایت تفاوت و تبعیض و تناقض و تضادی منهدم کننده و نه بی نهایت موجودات همسان همچون تولید مثل. 72. و اما این که چگونه وجود واحد حضرت احدیت در ازل به این همه موجودات متناقض تبدیل شده است که در اشد تناقض و تضادشان در اتحادی حیرت‌آور به سوی هدفی معین در حرکت هستند، راز همه مسائل و معماهای قلم رو به شناخت بشر است و سر آفرینش. 73. این که چگونه یکی این همه شده است و این همه یکی است، این است مسئله، این است راز و این است موتور محرکه ی همه تفکرات و مکاشفات انسان در جهان که برخی را به جهنم می‌برد و برخی را به بهشت، برخی را شیطانی می‌کند و برخی را الهی. 74. و اما آن یگانه ازل که بود و چه بود و چگونه بود و چرا بود و از کجا بود و نامش چه بود و برای چه بود و اصلا در کجا بود آنگاه که اصلا جایی نبود و چه بود آنگاه که اصلا چیزی نبود و از کی بود آنگاه که اصلا گاهی نبود. این مسئله مسئله ایست که هر انسانی لااقل یک بار و لحظه ای به آن اندیشیده و از هراس گریخته و دیگر به آن باز نگشته و سعی کرده که به کلی فراموشش کند. ولی ما در همه عمرمان هر چه کردیم نتوانستیم این سوال را فراموش کنیم و لذا می‌بینید که این سوال در جای جای آثارمان به روش‌های متفاوت بیان می‌شود و هر بار که به میان می‌آید اسراری را می‌گشاید بی آنکه خود سوال پاسخی یابد. این سوالی است که حقش در سوال بودنش می باشد و پاسخش دیدار با اوست و در این دیدار است که سوال به کلی از میان می رود، زیرا می بینی که او خود تو بوده است که از ازل بوده است. پس این سوال تو از خود توست که از کجا و کی و چگونه و برای چه آمده ای؟ چون اگر تو نمی بودی این سوال هم نمی بود و او هم نمی بود که مورد سوال واقع شود. این است که برخی از متفکرین خداوند را مخلوق روح انسان می دانند که این خیلی هم بیهوده نیست، زیرا او ما را آفریده تا خودش را به ما معرفی کند. پس ما را همچون خودش آفریده تا بتوانیم او را درک و فهم نماییم و با او دوست شویم. زیرا شناختی جز در دوستی و محبت ممکن نمی آید. و ما هم تا زمانی که هنوز دوستی خالص نیافته ایم تا با او دوستی کنیم، تا ما را بشناسد و او را بشناسیم و ببینیم که هر دو یکی هستیم، هنوز آفریده نشده ایم و نیافریده ایم، یعنی هنوز در عدمیت و امای ازلی به سر میبریم، زیرا با جهان بیگانه ایم. و تا او را نشناسیم خود را نشناخته ایم و تا خود را نشناسیم دوستی نیافته ایم و آفریده نشده ایم و خلیفه و آفریننده هم نشده ایم. 75. برخی هم غریزتن این سوال را می کنند که اگر ما را او آفریده پس او را چه کسی آفریده است؟ پاسخ در پیش ما و در اکنون ماست و نه در ازلیتی ما قبل از ما. او ما را و ما او را آفریده ایم. چرا که جریان شناخت او برای هر انسانی میسر نیست و فقط انگشت شماری در تاریخ بشر موفق به شناخت کامل او شده و او را دیدار کردند. و کل عمر و حیات و هستی خود را شبان روز برای این کار نهادند و رنجها برده و مرارتها کشیده و جانفشانیها کرده اند تا به او رسیدند. این همان واقعی آفرینش خدا به دست بشر است که کارگاهش دل و جان و روان اوست. او را در درون خود آفریده و در برون از خود دیدار کرده است. 76. این حرف شدیداً بوی کفر و الحاد می دهد. درست است و شدیداً هم متناقض است، زیرا اگر ما را آفریده پس خودش وجود داشته است. ولی به هر حال اینک ما هستیم و او نیست، زیرا اینک او خود ماست، همانطور که او خودش را غیر خود یعنی آدم کرده است. آدم هم بایستی خودش را او کند و این کار کمتر از آفرینش جهان هم نیست اگر برتر نباشد. و علی علیه السلام در جستجوی خدایش بود که دست به کار آفرینش جهانی بسیار برتر از خلقت عالم شد تا خدایش را در آن بیابد و یافت. 77. خداوند خودش را در جریان آفرینش جهان هستی آدم کرد. حالا آدم هم بایستی در جریان آفرینش جهانی دیگر و برتر خودش را او کند، یا منهو. و این کار یا منهو ای را برای نخستین بار علی علیه السلام به ثمر رسانید و ما هم به عنوان شیعه او بایستی از او تبعیت کنیم. 78. علی علیه السلام خودش از اقطار آدم خروج کرد و قلم رو به مکان و زمان را در هم شکست و جهانی آفرید که لایق خدایش باشد و خدایش در آن جهان رخ نمود، جهانی که جز خدا نیست. پس خدایش را آفرید به عشق خدایی که او را آفریده بود. اگر این معنا کفر و الحاد و زندیق باشد و یا حتی بدتر از آن، هرچه باشد حق است. شما هم می توانید به گونه ای بیانش کنید که کافرانه نباشد، ما بهتر از این نتوانستیم.